درس اصول 1.88
حالا حرف بزن، هنوز نه، هنوز بحث ناقص مونده، تکمیل نشده. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بحث سر این بود که تعلیلات شرعیه به شکلی سلام مرحوم ناینی رو صحبت می کردیم. مرحوم ناینی می فرمودن که تعلیلات شرعیه دو قسم اصلی دارند، حکمت و علت. حکمت که گاهی از اون به علت تشریع یاد میشه در مقابل علت که علت حکم اسم گذاشته میشه. حکمت چیزیست که به علت عدم تمایز موارد مناطدار از غیر موارد مناطدار حکم به نحو مضطرد جعل میشه، تعریف حکمت. اما علت این شکلی نیست، موارد مناطدار از موارد غیر مناطدار متمایز هست و این شکلی. ایشون می فرمایند که حکمت نه معمم است نه مخصص، اما علت. علت سه قسم داریم. علت یا واسطهی در ثبوت هست یا واسطهی در عروض. واسطهی در عروض معمم هست ولی مخصص، هم مخصص هم هست، هم معمم هم مخصص. واسطه در ثبوت دو قسم داریم. واسطه در ثبوتشون میگه معمم نیست ولی مخصص بودنش وابسته به این هست که علت تشریع حکم در تک تک افراد وجود مناط در تک تک افراده یا نه حکم روی طبیعت کلی رفته به خاطر وجود مناط روی اون طبیعت کلیه. اگر تک تک افراد علتش وجود مناط در تک تک افراد باشه، طبیعتاً افرادی که مناط ندارن نمیتوانن حکمش رفته باشه، علت مخصص میشه. در اون صورت دیگه علت مخصص نیست. بنابراین نتیجه از این تقسیمات چهارگانه این گرفته میشه که در دو قسمش نه علت مضطرد است نه منعکس، نه معمم است نه مخصص. اون جایی که حکمت باشه یا علتی باشه که واسطه در ثبوت هست و منات نوعی حکم، منشأ آمدن حکم در نوع موضوع هست. این دوتا نه معمم نه مخصص. اینجا خب این دوتا رو همه رو چون حکم واحد داشتن یک کاسه ترک کردن، دیگه دو قسم نکردن. البته مرحوم ناینی اونجایی که واسطه ثبوتی باشه و به نحوه آحاد موضوع باشه اون رو اصلا میگه وجود خارجی نداره. بنابراین سه قسم ما داریم که دو قسمش حکمش واحده. یکی علتی که واسطه در عروض هست که هم معمم هم مخصص، یکی هم حکمت. اون قسم دیگه علت رو هم ملحق به حکمت کردن، مجموعا دو قسم از آب در اومده. خب البته اینجا ما عرض میکردیم که یه سری سوالاتی مطرح هست. سوال اول این که ایشون میفرمایند واسطه در ثبوت اگر باشه حتما باید حکم به نحو نوعیه باشه، اشتمال نوع موضوع بر منات سبب جعل حکم بر نوع موضوع باشه. این فرمودن حتما این قسمشه، اون قسمت اینکه تک تک افراد مناظرش ملاحظه میشه و حکم رو تک تک افراد جعل میکنیم نیست. توضیح ندادم چرا همچه رسمی نداریم، این هیچ توضیح داده نشد. فقط فرمودن در تعلیلات شرعیه ما همچه چیزی نداریم، همین برای این رو خوبی شوضیح نفهم. سوال دوم این هست که دستان سوال دوم بحثی بود که حاجبات هم کرده بودن که این دو قسمی که شما دو قسم کردید، گفتید نمون ترده نمون اکیس بله حکمش واحده، اصلا این دو قسم ما میتونیم دو قسمش کنیم؟ ایشون میفرمودن که گاه شیعی علت حکمت نیست، یعنی موارد ثبوت منات مشخص هست و متمایز هست، با این حال چون در اکثر افراد حکم وجود داره، منات وجود داره، حکم رو به نحو کلی جعل شده. یه حاجه های اعتراض کرده بودن که این معقول نیست که منات متمایز هم هست در بعضی افراد و یه حکم رو تو همه افراد برده بشین، حکم روی طبیعت کلیه اون چه وجهی داره برای اینکه حکم رو طبیعت کلیه برده بشه. حالا من یه نکته تو پرانتز عرض میکنم، اون اینه که ما این دو قسم رو ازش به عنوان مثلا انحلالی و عدم انحلال، مثلا دو قسمی که برای واسطه ثبوتی هست میگفتیم، یکیش انحلالیه یکیش انحلالی نیست. مراد ما از انحلالی و انحلالی نبودن، انحلالی و انحلالی نبودن منات بود، نه انحلالی نبودن جریان حکم. یعنی حکمی که روی یک طبیعت میره وقتی به نحو استقراقی هست تهران رو تک تک افرادش منحل میشه، یعنی متکلم یک طبیعت رو تا تکثراتش رو نبینه و حکم رو روی متکثرات اعتبار نکنه نمیتوانه به نحو استقراق حکم جعل کنه. جعل حکم یعنی اعتبار وجوبات، اینجور نیست که بشه رو طبیعت حکم جعل بشه خود به خود ناخودآگاه این طبیعت انحلال پیدا کنه. انحلال تابع تعدد اراده های اون قانونگذار هست، تا اراده قانونگذار در عالم لب متعدد نباشه اراده متعلقه به موضوع متعدد نباشه نمیتوانه حکم رو این طبیعت به نحوه وجود ساری و وجود استقراقی ببره.
این
اکثر العلماء تک تک تکثرات رو از دریچه این طبیعی دیده، اگر از دریچه طبیعی تک تک تکثرات رو ندیده باشه این معنا نداره که حکم رو به نحوه استقراقی جعل کرده باشه.
بی نهایت
افراد رو دیده شده از دریچه این میدونه این طبیعت افراد عدیده داره و تمام افرادش هم جعل حکم برش مصلحت داره، یعنی جعل حکم برای اون رو باید اراده کنه، ارادهش به جعل حکم در تک تک افراد تعلق میگیره. هیچ تفاوت ماهوی بین این که به تک تک اون افراد اون حکم رو جعل کنه یا به توفیق جعل بر عنوان کلی حکم تک تک افراد بره تفاوت ماهوی وجود نداره. تفاوت شکلی هم بله، جعل که یک عملیات اعتباری و ظاهری هست اونش میتونه به تو شکل متفاوت قرار بگیره، ولی آن چیزی که لب قضیه هست اون جنبه محرکیتی که مولا داره، این محرکیت باید تکثرات درش ملاحظه بشه. اراده های متعدد باید باشه، معنا نداره اراده های، یعنی من اراده های عدیده دارم نسبت به هر فردی اراده جدا دارم، انحلال حکم به عدد افراد موضوع تابع تعدد اراده مولا، چون اراده مولا متعدد است انحلال پیدا میکنه. و این حالا یه چیزی هست که موقعی باید بحثش مفصل تر بکنیم و عرض کنم خدمت شما اون رو بحث خواهیم کرد انشاءالله. مانعی نداره، من میبینم تمام افراد این طبیعت موضوع حکم هستن، بی نهایت اراده‌ای که مستقلن ملاحظه بشه معقول نیست، ولی از دریچه این طبیعت عنوان کل ما صدق علیه طبیعت، من اراده میکنم کل ما صدق علیه طبیعت رو،
یعنی
من نه اراده ها اعتبارات عدیده، یعنی من در واقع به عدد اون افراد اعتبار میکنم، محرکیت های عدیده دارم، من هم میخوام قول بدم به تک تک اونها، آلت اون ابراز اراده یکیه، ولی با این وسیله من میخوام تک تک اون افراد رو فرسیم. حالا من از باب تمثیل میخوام چیز بکنم، اگر شما گفتید که ایرانی مؤمن است، معتقد است، تعریف کردید ایرانی، تمام ایرانی ها خوب هستند یا تمام ایرانی ها بد هستند، من با همین یه جمله تعریف تک تک ایرانی ها رو کردم دیگه، یعنی ما لازمش این نیست که وقتی میخواییم یک موضوعی رو تصور کنیم و به یک وسیله اراده خودمون رو نسبت به اون موضوع اعمال کنیم اون رو به عناوین الجزئیه تصور کنیم، میتواند یک عنوان کلی تصور بشه و این عنوان کلی تکثرات رو هم یک، یعنی ذهن انسانی قدرتی داره، قدرت لحاظ طبیعی به نحو متکثر، این یک قدرتی هست که ذهن انسان داره و اصل این قدرت من متکثرات رو میبینم و متکثرات رو وقتی میبینم حکم رو جمعی افراد میذارم. حالا این بحث تفصیلی ترش رو تو بحث به اصطلاح احکام قانونیه باید بحث کنیم که اونجا حالا ما اجمالا عرض میکنم که به نظر ما احکام قانونی معقول نیست، احکام قانونیه به اون معنایی که چیز هست معقول نیست، بله به یه معنی دیگه گاهی اوقات میشه یه معانی برای احکام قانونی کرد، ولی به اون معنایی که برای احکام قانونی تفسیر میشه احکامی که مترتب بر اونها میشه اونا معقول نیست، خیلی مشکلات داره. حالا اون بحث تفسیریش احکام قانونی دوان بحثش در اصطلاح عام و خاص عام و خاص مناسب هست بحث احکام قانونی گرشه تو واسطه رو روزم هم فرق نداره، این تفاوت واسطه در ثبوت و واسطه در عروض در این نیست که حکم کلی نیست، حکم کلی نیست، هر دو این ها حکم کلیه، ولی یکی موضوع ما در واسطه در ثبوت موضوع حکم معلل هست، در یکی موضوع ما اون علت مذکور هست، بنابراین هر دوش کلیه دیگه، یعنی یه موقعی تو مثال معروف الخمر محرم الاکل لانه مسکر ما میگیم حکم ثبوتی رفته رو خمر، یه موقعی ما میگیم حکم ثبوتی رفته رو مسکر، علی ای تقدیر این که حکم رو خمر رفته باشه رو مسکر رفته باشه ما میگیم حکم باید به نحوه انحلالی ملاحظه شده باشه، پس بنابراین اون انحلال عدم انحلالی که صحبت میکردیم در نحوه ملاحظه مناطه، یعنی گاهی اوقات اشتمال هر مورد بر مناط رو ملاحظه کردیم بعد کفر روش بردیم، گاهی اوقات نه ما در نظر گرفتیم چون این اکثر افراد این طبیعت مناط داره بنابراین حکم رو ما بر کل طبیعت با لحاظ متکثر بردیم، یعنی ملاحظه مناط گاهی اوقات به نحو انحلالی گاهی اوقات به نحو غیر انحلالی، نه اون حکم، حکم به هر حال انحلالیه، اون خواهم حالا میگم بحثش رو اینجا فقط به عنوان بیشتر اصل موضوع رو خواهیم طرح کنیم، طرح موارد مفصل ترش و تحصیل تفصیلات قضیه و اینها تو جای دیگه باید بحثش خب بله نه اگه خب به هر حال طبیعت افراد نامتناهی داره دیگه، خود طبیعت افراد این متضاد نه افرادی که خارجن تحقق دارن به نحو وقتی قضیه حقیقیه شما تصور میکنید هر فردی که فقط به افراد موجودی که نگاه نمی کنید به تمام افرادی که در یکی از زمانها باشه افراد هر افرادی که فرض بشه ولو در یک عهد از منی سراسم تحقق نداشته باشه این میتونه حکم برای باشه اعتبار میشه اعتبار کرد سخت یعنی مشکل نیست ما اعتبار در عالم اعتبار میتونیم اعتبار متعدد تصویر کنیم این یه لحاظی هست که در عالم اعتبار کردن اینها وجوبات عدیده رو ملاحظه میکنیم ولی با یک لفظ این وجوبات عدیده رو محقق میکنیم. خب این یک موضوع. من میخواستم بگم که اون توهین اون تعریف و تکذیب که امری به یه معنی حقیقی تر از امر اعتباری اون میشه به توصیف یک عنوان انسان خبر بده از اشیاء عدیده. مثلا ما میگیم هر آبی در 100 درجه به جوش میآید. اینجا ملاحظه کردیم تمام تک تک آبها رو یه هر آبی ولی با یک ملاحظه یعنی اشیاء عدیده مشابهی که اساسا در مورد تو بحث قیاس هم مطرح کردن دیگه بعد به گفتن که شریعت حتما باید قیاس داشته باشه به دلیل اینکه احکام ما وقایع نامتناهی و وقایع نامتناهی رو احکام متناهی نمیتواند شمول داشته باشه. خب پاسخش دادن همونجوری که احکام ولی متناهی است ولی قواعد کلیه عوالی کلیه میتواند وقایع نامتناهی رو تحت پوشش قرار بده. این همه از یه بابونش یه نقطه بختان میده. خب بگذاریم. خب بحث در این بود که حاج آقا اشکال کرده بودن به مرحوم نائینی که ما اگر افراد منافدار طبیعت از افراد فاقد منات متمایز باشند چه نکته ای وجود دارد که حکم رو روی کل طبیعت بری به خصوص با توجه به این توضیحی که ما دادیم مطلب روشن‌تر میشه. اون اینه که حکم ولو رو طبیعت هم بره به نحو انحلالی رو افراد ملاحظه شده. وقتی منات و بعضی افراد طبیعت هست چرا چطور میشود ما منات رو وجدانی در نظر بگیریم بعد حکم رو بخواهیم رو طبیعت ببریم در حالی که حکم رو باید رو تک تک افراد در واقع اعتبار کنیم به تک تک افرادش که منات ندارن ملاک ندارن چرا چجوری معقول هست اصلا؟ خب این داشتیم تصویر میکردیم یه انقل تو طرح کردیم که خب بعضی وقتها ما ممکنه حکم ها متمایز نباشند متمایز باشند افراد طبیعتی که واجد ملاک هستند و افراد فاقد منافع اون طبیعت ولی باید حتما حکم اون طبیعت کلیه به نحو کلیت بره. خب چند جور یه جورش که تصویر کردیم حالا از اول مواردی که حکم که تمام افراد نیست ولی حکم کلی جعل میکنن رو یک یکی رسی کنیم ببینیم آیا همش به تمایز برمیگرد یا نمیگرد. خب یه قسمش که خب جایی هست که مخاطب من مخاطب شخصی من نمیتواند افراد واجد ملاک رو از افراد فاقد ملاک جدا کنه. یه دوه قسم دوم این که اون مخاطب ممکنه شخصا بتونه تشخیص بده ولی نوع مخاطبین چون نمیتوانن زمینه سوء استفاده وجود داره به نحو نوعی مخاطبین رو ما ملاحظه میکنیم. خیلی وقتا احکام اگر یک مخاطب خاص رو در نظر بگیریم بخواییم بگیم تو مخاطب مثلا تشخیص میده که موارد مطلب دار چیه موارد غیر مطلب دار این منشأ سوء استفاده ها میشه. افراد در تشخیص اشتباهات در تشخیص میکنن امثال اینها. و اینی که مصلحت در این هست که چون نوعاً متمایز نیست افراد ملاکدار از افراد بی ملاک و در اینجا زمینه سوء استفاده برای مخاطب وجود داره، زمینه اشتباه و سوء استفاده وجود داره، شارع میاد حکم رو به نحو کلی جعل میکنه. اینم شاید یک نوع عدم تمایزی باشه که پس بنابراین تا اینجا عدم تمایز شخصی و عدم تمایز نوعی رو مطرح کرد. یه جور سوم این هست که عدم تمایز شخصی و نوعی نیست ولی تحقق حکم در افراد ملاکدار متوقف است بر اینکه افراد غیر ذی‌ملاک هم امتثال بشه. مقدمه واجب هست افراد غیر ذی‌ملاک برای افراد ملاکدار. مثال زدم که ممکنه برای اینکه خمر زیادش ترک بشه باید یه قطعش هم ترک بشه، چون یه قطعه به دو قطعه می انجامه، دو قطعه به سه قطعه می انجامه، همینجور تا به البته این مثال آمیزه ای هست از مسئله عدم تمایز. یعنی یه مراتبش بس عدم تمایزه، خب قلیل کثیر متمایز نیستن ضابطش. اگر بگیم کمش اشکال نداره، زیادش اشکال داره، مقداری که مسکر نیست اشکال داره، مقداری که مسکر هست اشکال داره. خیلی وقتا افراد میگن ما نمیدرستیم این افکار میکنیم، مقدار خوردیم گفتیم انشالله که این افکار نمیاره. بسیاری از چیزها فرض کنید اگر اون حرمت نگاهی به نامحرم به خاطر این هست که به مراتب شدید نرسه، اون فرض کنید النظر و شعبتون مثلا من از زنا میکنه، اگر اون ملاک اصلی برای این که به اون مراحل نرسه، خب این نگاه های مقدماتی خب قابل تشخیص نیست که کدوم به اون یکی می انجامه کدوم به اون یکی نمی انجامه. برابر این شارع به طور عام خیلی وقتا این تمام مواردی که زمینه این هست که به اونها بی انجامه او رو حرام میکنه. خیلی وقتا این شکلیه که هم جنبه مقدمیت داره و افرادی که مقدمه برای اون شی هستن از افرادی که مقدمه نیستن قابل تفکیک نیستن و چون قابل تفکیک نیستن شاره اومده حکم به نحو عام که تمام افراد جعل کرده، چون یه سری افرادشون مقدمیت دارن و برای اینکه اون افراد مقدمیت دارن رو شاره ازشون جلوگیری کنه کل افراد رو محرم کرده چون از هم دیگه متمایز هستن. بله حالا اگر بله این یا همون تمایز شخصی و نوعی، من اینو بخوام بگم، حالا اگر ما فرض کنیم که نه کاملا متمایزه ولی به هر حال طرف باید عادت کنه، مشخص هم هست کسی که ما میگیم که مثلا بچه 8 ساله رو شما چادر سرش کنید تا وقتی 9 ساله شد چادر سرگردن برای سخت نباشه، راحت بتواند اون چادر سرگردن تحقق پیدا کنه. خب کاملا مشخصه چادر سرگردن قبل از 8 سالگی با چادر سرگردن بعد از 8 سالگی کاملا از هم جداست. آن چیزی که ملاک دار هست چادر سرگردن بعد از 9 سالگیه. ولی چرا چادر سرگردن قبل از 9 سالگی رو هم لازم میشه یا احیانا مستحب میشه؟ حالا به شدت مناط اون مقدمه گاهی خود واجب میشه گاهی خود مستحب میشه امثال اینها. چرا اون مقدمش رو هم ایجاب شده یا بهش حق شده و تحریک شده؟ به خاطر اینکه زمینه انجام اون واجبه به اصطلاح اصلی باش فراهم بشه، مقدمه واجب باشه برای انجام این کارها. ما بگیم گاهی اوقات علتی که حکم عام جعل میشه به این خاطره که مقدم تمایز هم داره ولی چون مقدمه هم برای انجام اون شی به خاطر این به اصطلاح حکم تعمیم پیده کرده. من یه توضیح کوچیک اینجا بدم، یه تفاوت بین تمایز نوعی و مقدمه واجب هم در جایی که منات حکم تمایز نوعی نداره، در واقع مصلحت در جعل کلی حکمه. یعنی شارع اگر بخواهد به موارد ملاکدارش برسد، باید جعل کند حکم کلی رو. یعنی مقدمه رسیدن به موارد ملاکدار خود جعل شارعه، جعل شارع مقدمه واجبه، نه اون فعل خارجیش. اون فعل خارجیش اون هیچ گونه مقدمیت نداره، ولی شارع چون میداند که این موارد رو از همدیگه نمیشه تمییز داد، جعل خودش رو کلی میکنه مگه سوء استفاده نشه. اینجا هم حتی موارد غیر ذی ملاک واجب میشن، لازم رایم میشن. اون کسی که یقینم داره که این ملاک نداره، اون باید هم انجام بده، چون ملاک شخصی ملاحظه نشده بوده، تمایلات شخصیه و ملاکات فرد برد افراد ملاحظه نشده بوده، به طور کلی در نظر گرفته شده بوده که این اگر قرار باشه اون موارد ذی ملاک استیفا بشه، باید یک حکم کلی جعل بشه. یعنی مقدمه جعل اون حکم کلی، جعل مقدمه رسیدن به موارد ذی ملاک جعل کلیه. پس مصلحت در نفس جعل هست، مصلحت در نفس جعل هست، و این مصلحت در نفس جعل هیچ اشکالی نداره. این یه قبلا پارسال هم اشاره کردم، ولی اشاره مختصری هم اینجا بکنم بعد نیست. من اون ناینی گاهی اون اشکال میکردم که مصلحت در نفس جعل صحیح نیست، چون اگر خب به محض جعل اون مصلحت استیفا شده است، به محض نفس جعل خب دیگه امتصال لازم نداره. ما این مطلب رو سابقا اشاره کردیم که جعل دو معنا داره، یک جعل عملیه جعل هست، یک امریز آنی الحصول. یک جعل مراد اون جعل کلی هست، اعتبار کلی هست که امر مستمری هست، که همون جعل کلی لزوم امتصال میاره. مصلحت در این هست که اعتبار وجوب تحقق داشته باشه، نه اون اعتبار کردن، اون اعتبار کلی که یک امر مستمریه و موضوع حکم عقل هست به لزوم امتصال. مصلحت در اینه که افراد، همه افراد خودشون رو با تعبیر دیگه، مصلحت در ملزم دانستن همه مکلفینه. همه مکلفین باید خودشون ملزم بدانن، برای خودشون لازم و رایه بدانن، ولی اگر لازم و رایه ندانند سوء استفاده می شود، به اون مصلحت واقعی نمی رسیم. خب اگر مصلحت در ملزم دانستن افراد هست، خب باید اشخاص امتصال کنند. مصلحت در جعل به عنوان یک امر آنی یا حضور حصولی که هیچ چیزی نداره نیست، مصلحت در این که مکلفین خودش رو ملزم بدانن. مصلحت در جعل یعنی نه در عملیه جعل، این در این که این اعتبار وجود داشته باشه، این وجود داشته این اعتبار که موضوع حکم عقل است به لزوم امتصال، مصلحت در این هست. تو بالا این یه چیزی بود در پرانتز در فرق بین این دو قسم. خب طبیعتاً مصلحت در این است که یک حکمی که لازم الامتصال است جعل بشه. مصلحت در این است که حکمی باشد که لزوم امتصال داشته باشد، چون اگر این حکم لزوم امتصال نداشته باشد مصلحت استیفا نمیشه. اصلا قوام استیفا مصلحت به حکم لازم الامتصال، نه به جعل بدون امتصال. اگر جعل بدون امتصال باشه استیفا نشده ملاکی که شارع در نظر داشته. بنابراین مصلحت در جعل بسیاری از موارد اساسا مصلحت در جعل، و مصلحت در جعل یک امر مهمی هست در قانونگذاری ها و تشریعات شرعی. حالا اون چیزی بود در پرانتز. خب پس بنابراین انقلت ما این بود، حالا برگردیم به خود اون انقلت. انقلت این بود که گاهی اوقات حکم مناطش در بعضی افراده، سایر افراد که مناط ندارن مقدمه واجب هست برای امتثال اون عرض کنم خدمت شما حکمی که در تمام افراد هست. خب البته اینجا باید فرض رو هم اینجور بکنیم که مقدمه واجب تمام افراد غیر فاقد ملاک هستن، یعنی برای اینکه اون حکم در افراد ملاک رو استیفا بشه باید تمام افراد زی ملاک واجب بشه، چون تمام اینها مقدمه واجب دارن، ولی اگر بعضی از اون افراد مقدمیت داشته باشن خب قطعا باید گفته به اون افراد زی ملاک دار، یعنی افرادی که مقدمه جنبه مقدمیت دارن فقط به اونها حکم جعل بشه، نمیشه حکم برن و عام برای همه طبیعت جعل کرد، چون بعضی از افراد غیر واجد ملاک مقدمه هستن. خب اگر اینجور باشه باید حکم ببرید به افراد ملاک دار و اون بعضی که مقدمه واجد هستن. اینجوری مثلا سوال رو طرح کنید. من تصور میکنم این بحث اگر به این مرحله برسه یه مقدار بحث لحظه، به این دلیل که در واقع مرحوم ناینی ممکنه ملاک رو خود اون ملاک واقعی در نظر گرفته باشه، مقدمیت برای ملاک رو خودش یک ملاک مستقل در نظر نگرفته باشه. حاکم هایی که میفرماین ایشون میگن نه اونو عام گرفتن، میگن اون چیزی که ملاک تکلیف هست یا به خاطر اینکه بی مصلحته یا مقدمه بی مصلحت هست، هر فردی از افراد در صورتی حکم روش جعل میشه یا خودش مستقیما ملاک رو تأمین کنه یا در طریق تحصیل ملاک قرار گرفته باشه. در واقع ملاک دار بودن رو خود مقدمه اون مصلحت نفس الامریه واقعی رو خودش یک نوع ملاک میدونه، یعنی اینجا هم ملاک مقدمیته. لاینی میگه مثلا ملاک اون شیء اولیه‌ای هست که به خاطر اون شیء اولیه ما حکم رو جعل کردیم. این مورد بحث لفظی میشه که ما ملاک حکم رو چی بگیریم، اون ملاک اولیه نفس الامریه رو ملاک بگیریم یا آن چیزی که مقدمه هست برای انجام او رو هم ملاک بگیریم. اگر اینجور باشه این حکم باز حکم طبیعی نیست. اون نکته باز دقیقه کردم که باید تک تک اینجا بازم در تک تک افراده، یعنی در تک تک افراد این یا منات واقعی درش وجود داره یا مقدمه هست برای رسیدن به ملاک واقعی. اگر ما بخوایم از این دو دایره خارج بشیم، از دایره منات واقعی حکم بودن و مقدمیت برای منات واقعی، باید بحث دوباره عدم تمایز رو مطرح کنیم. بگیم چون عدم تمایز داشته باز رو حکم کلی بحث رو جعل کرده. من اجالتاً تصور نمی کنم که ما موردی پیدا کنیم بدون که کاملا متمایز باشه، با این حال حکم رو بخواد رو کلی جعل کرده باشه. من اجالتا تصویری برام روشن نشد که این تصویر داشته باشه معقول باشه که این موارد هم در واقع، حالا این موارد شما اسمشو میذارید تعمیم حکم، اگر مرحوم ناینی اسم این موارد تعمیم حکم میذاره، باجوا میگن نه اینجا تمام افراد ملاکدار هستن و حکم نوعی در نظر گرفته نشده، تک تک افراد رو در نظر گرفته شده، تک تک ملاکش هم احد الامرین من المنات الواقعیه و المقدمیه للمنات الواقعی، احد الامرین رو ملاک در نظر گرفته. یه بحث بیشتر لفظی میشه اینجا که کدوم یک از این دوتا رو ما اسمشو منات بگذاریم، آیا اون مصلحت اولیه نفس الامریه رو منات بگیم یا مقدمیت برای اون مصلحت رو هم منات تعبیر بکنیم. اگر مقدمیت رو منات بگیریم با تعبیر حاجی آقا ساز داره، اگر مقدمیت رو منات نگیریم با تعبیر مرحوم ناینی، هست یه مقداری تا حدودی به بحث لفظی اشبه میشه اگر به این مرحله. اگر نه مرحوم ناینی از این هم میخواد پا فراتر بگذاره، بگه در جایی که مقدمیت هم نداشته باشه باز چون اکثر افراد مناطی دارند شارع میتواند حکم رو کل افراد ببره، با وجودی که افراد فاقد منا منات هیچ گونه مقدمیت هم ندارن، متمایز هم هستند، ولو نوعاً تمایز شخصی و نوعی هر دوش وجود داره، باز هم میتوانم حکم رو رو کلی ببره. به نظر داره درست نمیاد. حالا باید باز دقت کرد آیا در قانون‌گذاری‌ها یه نکته دیگه اینجا میشه پیدا کرد. اجالتاً من نکته‌ای به ذهنم نرسید که غیر از تمایز برای تأمین حکمی که در یک موارد خاصی جهت بوده. بنابراین کلام مرحوم نایینی این تفکیک لطیفی نیست. میشه یعنی یک تفکیکی کرد؟ ایشون به قوم در واقع یک اشکالی داره مرحوم نایینی، که شما چرا فقط حکمت رو میگید مؤمن نیست و مقصص نیست؟ بعضی اقسام علت هم هست که اونم نه مؤمنه نه مقصص. اون جایی هست که حکم به نحو نوعیه ملاحظه شده باشه. ایشون ممکن جواب بده این موارد منات مقدمیت هست و مقدمیت در تمام افراد وجود داره. ایشون گفتید که حکم مضطرد رو به خاطر منات غیر مضطرد جعل شده، نه، حکم مضطرد به خاطر منات مضطرده، چون مناتش احد الامرینه نه خصوص اون منات اولیه. این بحث تمام. حالا ادامه بحث مرحوم نایینی که بحث اثباتی هست فردا عرض میکنم. من فقط اینجا یه نکته خارجی عرض میکنم، اون اینه که ما خیلی وقتا به هر حال کلماتی از بزرگان نقل میکنیم، استفاده میکنیم، نقل میکنیم، گاه گاهی ذهنم میرسه شاید احیانا ظلمی در حق خونه کرده باشیم. به هر حال لااقل برای اینکه ادای بعضی از حقوقهای این بزرگانان رو کرده باشیم، گاه گاهی ازشون یاد کنیم و به یک فاتحه و انشاءالله خدا همه کسایی که ازشون استفاده کردیم، خصوصا کسایی که نقض کردیم کلامشون رو، خصوصا مرحوم نایینی که این روزا کلامشون رو نقض میکنیم، و همه اللهم یقرأ الفاتحه من صلی الله علیه و سلم.